بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی در پایان مبحث اجرت بر واجبات طرح کردند و اون ارتزاق از بیت المال هست، به دلیل اینکه بعضی از مشاغل قطعا یا بنابر مشهور دریافت مزد بر آنها حرام است، مثل قضا. باب قضا تقریبا به خورده روشنتره که دریافت مزد بر آن حرامه، یا موارد دیگری که کسی میگه شغلیست ولی نمیشود مزد در قبال آن اخذ کرد. این مسئله مطرح بوده که زندگی این افراد از طریق بیت المال تأمین می شود. امام مسلمین، ولی مسلمین و دولت اسلامی این افراد را تأمین می کنه. همه اون مواردی که قائل به حرمت اجر بشویم، امام مسلمین اونها را تأمین می کنه. موارد البته بنابر انظار متفاوته. هر جایی که یک شغلیست و کار عمومیست و مورد نیاز جامعه ولی مزد برای اون جایز نیست، این میشه ارتزاق از بیت المال، که امر مرسوم و متداولی هم بوده در ادوار سابق. بحث بیت المال و منابع بیت المال و کیفیت مصرف بیت المال بحثی است که در جای خود باید انجام بگیره و از مباحث خیلی مهم هم هست دیگه. یعنی در فقه اقتصادی اسلام مسئله بیت المال و منابع اون و کیفیت مصارف و هزینه کرده بیت المال امر بسیار مهم و پیچیده است و بخشی از اختلافاتی هم که در تاریخ اسلام پیش آمده از همین جاها پدید آمده. نوع توزیع بیت المال در زمان پیغمبر طوری بوده، در زمان بعد خلفا به گونه دیگر شد، از زمان خلیفه دوم یک تغییری در نوع هزینه بیت المال پیدا شد که جالبم این است که این طوریست. ببخشید میشه اینو کمش کرد؟ خود مال زیادی یا این طرف ها؟ حالا شما حتما سردتونه، ما اینجا نشستیم. به عنوان یک عرض جمله استطرادی عرض میکنم، در از زمان خلیفه دوم توزیع بیت المال یه شکلی شد و از اون حالت بسویهی که در زمان پیغمبر انجام میشد تفاوت پیدا کرد. بر اساس همین ملاکات مثلا بدری بودن و نمیدونم غیر بدری بودن و یه سری ملاکات، فکر میکنم در 10 طبقه قرار داد عمر مسلمان ها را، و معمولا هم این طبقه بندی مسلمان ها بر اساس موازین به ظاهر اسلامی هم بود و بر طبق این طبقه بندی میزان بیت المالی که تقسیم میکرد متفاوت بود. خب حالا این نشون ده بعد در زمان عثمان، خب این بحث دیگه خیلی فرق کرد و اصلا از همون معیارهای به ظاهر اولیه و اسلامی هم دور شد و امیرالمومنین با سر دیگری برگشتن به همون سری پیغمبر اکرم و این امر دیگه ادامه داشت. دیگه بحث بیت المال و کیفیت هزینه کرد بیت المال از مسائل بسیار مهم هم در فقه اسلامه هم در تاریخ اسلامه، که منشأ خیلی از تحولات شد و مسائل سیاسی مختلف. این جای خودش. حالا نوع هم هزینه کرده اینها امر مهمی است. البته سوالات مهمی هم اینجا وجود داره، از جمله همین که آیا اون نوع تقسیمی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرمودند عنوان اولی بود، عنوان مطابق با زمان بود، نمیدونم تغییر آیا میشود داد اون رو، میشد اون رو داد نمیشه بعد وقتی که دولت ها پیچیده میشه؟ اینا همه سوالات بسیار مهمیه که در جای خودش باید مطرح بشه. در منا این در هزینه کرد بیت الماله که داستان خیلی مفصل از نظر تاریخی داره، از نظر فقهی هم طبعا جای بحث های خیلی جدی داره و اصلا مناسبه که در واقع خود بیت المال یعنی منابع عمومی که در دست حکومت قرار میگیرد هم به لحاظ ورود و هم به لحاظ خروجش مورد بحث مستقل کامل فقهی قرار بگیره. البته بحثم شده کم و بیشم یعنی منابعش هم خوبه و جای کارهای بیشتری هم داره. یکی بحث هزینه کردشه که عرض کردم، یکی هم بحث منابعشه. منابع عرض شود که بیت المال هم عبارت هست از مهمترینش، اینایی که عرض میکنم. یکی همون خمسه که جزء منابع بیت المال به شمار میاد و یکی زکات. خمس و زکات دو منبعی است که حد و حدود و کیفیت اونهاش هم در فقه خیلی تعریف شده. سومی هم انفاله، با اون تعریفی که داره در فقه جزء جزء انفال به جزء منابع عمومی به حساب میاد. یکی هم غنایم جنگی است، غنایمی است که در فتوحات به دست میاد، اما از حالا اراضی که همون اراضی مفتوح عن وطن و اراضی غیر مفتوح عن وطن و همه اون چیزهایی که در جنگ به غنیمت گرفته میشود، اما از منقول و غیر منقول، این هم غنائم. و یکی هم از قدیم مطرح بوده خراج. خراج که این حق را حکومت داشته که در مواردی علاوه بر اون منابع تعیین شده یک چیزهایی را تعیین بکنه. و یکی هم درآمدهایی که از اهل ذمه گرفته میشه و اهل ذمه گرفته میشه و عرض شود که اینا حالا اهم منابعی است که از وارد بیت المال میشه: خمس، زکات، انفال، غنائم، غنائم جنگی در فتوحات، خراج و عرض شود که اون چیزی که از اهل جزیه که از اهل ذمه گرفته میشه، خراج و جزیه، اینا مهمترینشه. و اموال مجهول المالک، اینا هفتش عنوان اصلی است از مواردی که منابع درآمدی بیت الماله. بله، همون چیزی که ما مالیات میگیم امروز. جرائم هم هست، حالا جرائم مالی هم هست که بله اونا به عنوان نوعی تعذیرات قرار داده میشه، اونم هست، جرائمی که به عنوان تعذیرات قرار داده میشه. این هشت عنوانه دیگه، فکر میکنم هشت عنوان شد، حس نمیکنیم، ممکنه حالا چیزای دیگری هم باشه. خب پس بیت المال ورودی اون از حداقل این هفش عنوانی که عرض کردم تعریف میشه که در زمان ما اون بحث مالیاتش خوبی بحث خیلی مهمیه و خروجی و هزینه کردش هم مطابقه ضوابط و قواعدیه. اون عرض شود که در خود ورود هر یک از این دو مرحله، چه مرحله ورود اینها، درآمدی اینها، درآمدهای عمومی که وجود داره، چه مرحله هزینه کرده که وجود داره، در هر یک از این دو مرحله تفاوت‌هایی وجود داره. یعنی این هشت قلم، حالا حداقل این هشت قلم درآمد بیت المال و ورودی خزینه دولت، ورودی خزینه دولت و حاکمیت، هر کدام احکام ویژه خودش را داره. اینجا حالا کمتر وارد شدن، در انوار الفقاهه اشاره به اختصار به این مطلب شده که این اقلام ورودی بیت المال، این حدود 8-9 ورودی بیت المال در هزینه کردش احکام متفاوتی داره. مثلا ببینید در زکات یا در خمس هزینه ها و موارد مصرف در فقه معین شده، بعضیش در خود آیات شریف آمده و عرض شود که یا در اون چیز غنائمی که در جنگ به دست میاد اونم همینطوره. این باید ملاحظه این نکته را داشت که این اموال عمومی که میاد در دست حاکم قرار میگیره به لحاظ مصرف متفاوته. بعضی از اینها مصارف معینه ای داره که در قرآن یا روایات تعیین شده و بعضی نه، مصارف معین نداره، در دست حاکم شرع، حاکم اسلامی. این یک جهت که در هزینه کرد تفاوت پیدا میکنه. همینطور باید به این توجه داشت که بعضی از این اقلام ورودیه که از اموال عمومی است مربوط به حکومت هست، بعضی هم جزء اموال عمومی جامعه است که حکومت اون را تقسیم میکنه. یعنی باز یه جوری ملکیت مال عمومه ولی حاکم واسطه ایست که اونو توضیح بکنه. اینا نکاتی است که باید بهش توجه کرد. یعنی خیلی یک دست نمیشود همه اینها را تلقی کرد و به یک چوب راند همه این ورودی های بیت المال. البته یه اقلام مهمش هم هست که مصرف اون تابع تشخیص مصلحته، ولی بعضیش هم هست نه، تابع اون مصارف تعیین شده ایست که در فقه آمده. همونطور که عرض کردم مثل زکات و خمس، چه سهم امام چه سهم سادات، اون سهم ساداتش خمس دیگه، حالا این تعیین شده. اما یک جاهایی هم هست که نه، به تشخیص مصلحت حاکمه. این نکته که اینجا میگیم علتش این است که، یعنی این نکته رازش این است که بعضی از اموال هست که مقید شده مثلا به فقیر بدید یا به فقیر مثلا از سادات بدید یا عرض شود که به ابن السبیل بدید، چیزایی از این قبیل، و شرطش هم فقر طرفه. اما همه درآمدهای بیت المال شرطش فقر نیست، بعضیش به مصلحت سنجی حاکمه که مصلحت ببینه هزینه این عمل را بده کسی، ولی اون که اون رو فقیرم نمیبینه. به خصوص وقتی که ما اون اختیارات مطلق حاکم را در نظر بگیریم که حالا در معصوم قطعیه، در غیر معصوم هم انذاری وجود داره. در این اختیارات مطلق و ولایت مطلقه در حقیقت تصرف در این اموال هم دست بازتری داره، جاهایش بنابر مصالح انتخاب میکنه. البته باید مصلحت باشه دیگه، نه مصلحت شخصی فرد که حالا خیش و قومشه، کارهایی که خلیفه سوم میکرد و بعد دیگه خلفا و نمیدونم ارشاد که عمرا مبتلای به این ظلم ها و ستم ها بودن، نه اون، نه مصلحتی که به اسلام برگرده، به مسلمان ها برگرده، ولی شرطش دیگه فقر نیست. این هم یه نکته ایست که با توجه داشت. بنابراین بیت المال، یک درآمدهای بیت المال از یک منابعی است، حداقل ما 8 منبع اصلیش رو ذکر کردیم و در مصارف هم بعضی از اینها تعیین شده است، مصارف و موارد مصرف. بعضی از جام هست که تعیین شده دقیق و معین نیست، امرهو به ید الحاکمه، امرهو به ید الحاکمه، و حاکمم بر اساس مصالح میتواند اونها را هزینه بکنه. این یک مقدمه بود. سلام علیکم. برای ورود در بعث، که البته این مقدمه فعلا همه مدعیاتی بود که در جاهای دیگر فقه بحث میشه و اجمالا به اونها اشاره رفت. حالا با توجه به این بحث بیت المال، منابع و مصارف بیت المال و نکته اخیری که عرض کردم که بعضی از اینها جای مصرف معین دارد و مشروط احیانا به فقر است و بعضی هم مصارف معین نداره، به تشخیص حاکم واگذار شده، این دو قسم خوب با تو ذهنتون باشه که موارد مصرف بیت المال در جاهایی تعیین شده که بخشی از اون مشروط به فقره، بعضیش هم تعیین شده مشروط به فقر نیست، مثلا عاملین مثلا اونایی که زکات رو جمع میکنن. و نوع دوم هم این است که نه، بر حسب تشخیص حاکم و مصلحت دولت اسلامی و حاکم اسلامی هزینه می شود. این مبنای بحث بود. حالا بیایم در مورد خودمون. بحث ما اینجا این بود که آنجا که مشاغلی وجود داره که کسب از طریق اونها حرامه، یا اینکه نه، کسب حرام نیست، مکروهه و حتی ممکنه مکروه هم نباشه، ولی خود شخص میگه من برای رضای خدا این کار رو انجام میدم. این عرض شود که این نوع مشاغل، هر مصداقش طبق بحثای گذشته، هر جایی که گفتیم حرام دریافت مزد ولی باید این کار انجام بگیره، اینجا می شود از بیت المال این شخص ارتزاق بکنه یا نه؟ معمولا میگن بله، ولی این ارتزاق دو نوع می شود. صاحبان مشاغلی که واجب است و یا حرام است اخذ اجر بر اونها، می توانند از بیت المال ارتزاق بکنن، مثل قضات و امثال اینها. اما این ارتزاق دو گونه متصوره. یک نوع این است که ارتزاق از باب اجر باشه، یعنی این اشخاص به جای اینکه اجیر افراد حقیقی باشن میان اجیر دولت میشن، که الان بخشی از مشاغل فعلی اینطوره دیگه، دولت اینا رو اجیر کرده و مزد اونها رو میده. این یک نوعه. یک نوع اینه که نه، اجیر دولت نیستن، بلکه از باب نیاز یا مصلحت اونها رو تأمین میکنه. این دو نوعه، که نوع دوم هم دو قسم میشه. سوال این است که در مشاغلی که گفتیم دریافت مزد حرام است، آیا قسم اول جایزه یا جایز نیست؟ یعنی اینکه بیاد اینا اجیر دولت و حاکم بشون. تا برسیم به قسم دوم. در قسم اول معمولا میگن که نه، جایز نیست، برای اینکه فرض اینه که ادله داره میگه آقای قاضی شما به عنوان قضا نمیتوانی مزد بگیری، یا آقای مبلغ بنابر نظر کسانی که قائل به حرمت بودن، شما نمی توانید در قبال فعالیت دینی و تبلیغی مزد بگیری. خب ادله که میگه شما نمی توانید مزد بگیرید، مزد گرفتن که اطلاق داره، اینکه اجیر بشود از ناحیه یه شخص حقیقی یا از ناحیه یه شخص حقوقی، یعنی دولت، حاکمیت، در هر حال اجرت دیگه داره کار میکنه برای پولی. این پول کی میده؟ یک بار شخص حقیقی دعوت کننده منبر میده، یک باره که نه، یه سازمانی اون پولو میده. در هر حال این اجر قدیم بیشتر مرسوم بوده، الان هم زیاده، اشخاص دعوت میکردن یه پولی هم میدادن به این آقا. حالا ممکنه که مثلا یه سازمانی، دفتری، تشکیلاتی این پولو بده، ولی معامله و مزده، این کار در قبال این مزد، این مبلغ از وجهی که پرداخت میشه. خب این فرق نمیکنه. اطلاقاتی که میگه نمیشود در قبال این فعالیت مزد گرفت، این مزد ام است از مزد اشخاص حقیقی بدن یا مزدی که اشخاص حقوقی به دولت بده، حاکمیت بده، حاکم بده، مرجع بده، فرق نمیکنه اونی که بیت المال دستشه. بلکه گاهی گفته میشه این بدتره، برای اینکه از اموال اشخاص حقیقی که اختیارش دیگه کاملا دست خودشه، اگر نشود پرداخت به طریق اولا از اموال عمومی که حساسیت اون بیشتره نمیشه پرداخت. این نسبت به اون قسم اول. بنابراین معمولا و مشهور گفتن از این مشاغلی که اجرت بر اونها محرم است این اطلاق داره، اجرت دادن و گرفتن محرم است مطلقا، چه از اموال شخصی افراد حقیقی باشه یا از اموال عمومی باشه. بل ثانی اولا بالحرمه، این مطلبی است که مشهور فرموده. ممکنه در اینجا ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره این است که اگر ما به ادله این مشاغل محرم مراجعه بکنیم، ادله این مشاغل محرم مراجعه بکنیم، ممکنه کسی اشکال بکنه که بعضی از اون ادله انصراف از این داره یا حتی الفاظش اصلا از این منصرفه و ظهوراتش از این منصرف ازام نکن. مثلا در همین بحث تبلیغ و فعالیت‌های دینی اگر یادتون باشه یکی از ادله این بود که حضرت عیسی نقل شد که لا تأخذوا ممن تعلمونه الاجر، اونجا قید داشت که از اینی که شما بهش آموزش میدید مزد نگیرید. بعضی از ادله اینطور هست. این ممکنه کسی اشکالی بکنه که ادله اطلاق نداره، بعضی ادله اصلا ظهوراً مربوط به طرفی است که کار براش انجام میشه، میگه از اون نگیر. اون دیگه نمیگیره که عرض شود که دولت و حاکمیت و اینها رو نمیگیره. این بعضی از ادله است که لفظاً ظهور در اطلاق نداره بلکه مخصوص دریافت مزد از افراد طرف حسابه و اون وقت حاکمیت از این خارجه. این نسبت به بعضی از ادله که البته معدودی از ادله این شکل رو داره. و سایر ادله هم ممکنه کسی بگوید که اونها منصرف است به عرض شود که دریافت مزد از اشخاص حقیقی. این اشکالیه که ممکنه کسی اینجا متوجه به بحث بکنه، اما به نظر میاد این اشکال تام نباشه. اما نسبت به اون نکته اول این اشکال که بعضی از ادله اختصاص به دریافت مزد از اشخاص حقیقی و طرف داره، این درسته ولی این معدوده. در همون بحث قبلی در 20 روایت 2-3 اینجوریست، بقیه اطلاق داره. این به لحاظ اون وجه اول اشکال. وجه دوم که انصراف گفته میشه، نه اینجور انصرافی در غالب ادله نیست. در همین بحث قبلی من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، یعنی انگیزه او اینه که این مزد رو بگیره، این یا من طلب دنیا به دین، بازم همینطوره. ادعای انصراف هم ادعای مقبولی نیست که اطمینانی به این انصراف باشه و مانع از انعقاد اطلاق بشه. از این جهته که این اشکال شاید وارد نباشه. البته باز این در مورد عرض شود که همین تبلیغ دینیه، در موارد دیگه میشه اون رو بررسی کرد، ممکنه جای دیگه حالا ادله کمی متفاوت باشه، ولی در این بحث اخیر حداقل اینطوره. این در خصوص طریقه اولا، یعنی اینکه از بیت المال پرداخت بشه به این افرادی که بیان شده، به این اصناف و طبقاتی که گفته شده مزد نمیتونن بگیرن ولی به عنوان مزد. این اشکالش اینه که نه، به عنوان مزد جایز نیست. البته اون اولویتش خیلی واضح نیست، اولویتش واضح نیست که حالا بگیم اگه مزد از اشخاص حقیقی نمیتواند بگیره، به طریق اولا از بیت المال نمیتونه بگیره. نه، شاید سریه که نمیخواد این فرد با اشخاص طرف حساب بشه، با یک مرکز قدرت حکومت میخواد مرتبط بشه، ولی زود چون این احتمال وجود داره اولویتی نیست. بله، اطلاقات هر دو را میگیره، میگه این کار را برای دنیا نکن، برای پول نکن، این یا اون فرق نمیکنه. این در خصوص راه اول. پس ارتزاق از بیت المال دو طریق داره، یکی به نحو تعیین مزد و اجر هست که این طریق اولا شاید اونچه که فرمودن در مکاسبه و غالب بزرگان فرمودن، راهش در این مشاغل محرم، مشاغلی که اجر بر اونا محرمه، بسته باشه، به دلیل اینکه اطلاقات دریافت مزد را مطلقا منع میکنه، حاکم بده یا شخص حقیقی بده. این طریقه اولا، این غالب بزرگان فرمودن و درستم هست. این اشکالی هم که به ذهن کسی خطور بکنه جوابش هم نیست که عرض کردیم. بله بله، حالا ببینیم. حالا مبلغین ما قالب کراهت شدیده شدیم، قالب حرمت در قضات این مسئله قوی تره. البته حالا من یادم، شما تنها کسی هستید که بحث قضا بودید دیگه. بله، شما تنها کسی هستید که بحث قضای ما بودید. من یادم نیست که حالا در مزد قاضیون آخرش چی ما اونجا نتیجه گرفتیم، خیلی الان یادم نیست. بله نه، یا
استاد
شاید کم بشه. بله، عرض شود که این طریق اولا، طریق اولا بنابراین منصده. و حالا اون بحث دوم رو مطرح بکنیم تا ببینیم چه میشه. طریق دوم اینه که این ارتزاق از چه بابی باشه. این ارتزاق از باب مزد نیست، این شخص کار انجام داده، حاکمم از باب فقر اینها رو تأمین بکنه. طریقه دوم عرض کردیم دو راه داره، ما راه اولش رو میگیم بعد راه دوم. طریقه دوم اینه که این ارتزاق از به عنوان مزد و اجر و معامله و قرارداد نیست، بلکه به عنوان فقر. این اشخاص فقیرن، وقتی که میخواد کار قضا رو انجام بده، کار طبیعی، کسایی باید بیان کار رو انجام بدن دیگه. وقتی هم که تمام وقت را مصروف این کار میکنه، این فقیره. خب اون وقت للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم، نمیدونم این اموال چه زکات، چه خمس، نمیدونم چه انفال و همه اون هشت درآمدی که منبع درآمدی که گفتیم، اینا قابل این هست که از طریق اینها این اشخاص تأمین بشن. به خصوص حالا هرچه پیشرفت پیدا میکنه، باید افرادی مختص یک مشغله و حرفه تعیین بشوند. خب این افرادی که مختص اون تعیین میشن فقیر دیگه. فقیر یعنی اونیست که نداره و بر حسب موازین عرفی هم نمیتواند درآمد مناسبی برای خودش پیدا بکنه. خب اینم به دلیل اینکه حالا نمیتواند، به دلیل اینکه افتاده، مشکل داره، یا به دلیل اینکه شارع به او گفته باید این کارو بکنی. چون شارع گفته باید این کارو بکنی، دیگه چیزی دستش نیست، باید تأمین بشه. این طریقه دومه. پس تأمین اینهاست، نه از باب عرض شود که مزد و امثال اینها، بلکه از باب تأمین فقرا در جامعه اسلامی. کسی که نیازمنده باید تأمینش کرد. فرقش هم این تأمین از باب فقر با تأمین از باب اجر در بحث قبلی اینه که در بحث تأمین از باب اجر توافق قرارداد نباشد هم اجرت المثل میشه. اگر مزد باشه آخرش میشه اجرت المثل. میگن اینجور کاری در عرف چقدر اجرت میطلبه. توجه کردید؟ این برابر طریقه اولاست. اما بنابر نظر دوم و روش دوم که از راه تأمین من باب الفقر باشه، اینجا دیگه نه، اینجا چی نیست، اینجا ملاحظه این نمیشه که این کار چقدر میارزه از نظر عرفی. نه اصلا این وجهی که داده میشه بند نافش از کاری که اون میکنه قطعه، این مقابل اون نیست که میزان اجرت اون حساب بشه، اگرم مشخص نشده بگیم اجرت اون مثل بده، نه اون یه کاری میکنه تا اونجایی که وظیفشه. اینم میبینه که خب با توجه به اینکه میخواد وظیفه انجام بده نمیتونه زندگیش و زن و بچه رو اداره بکنه، خب با چیزی بهش بده که زندگیش اداره بشه. این میشود تأمین از باب فقر. طبق این روش دوم باید کاملا مقید به فقر باشه، کاملا مقید به فقره، یعنی اینکه به چه میزان با می شود فقر او را مرتفع کرد، همون اندازه باید بهش بده. و اگر این آدم نه، آدمی است که متمکنه، یه شخصی است که درآمد داره، وضعش خوبه، طبعا نمیتونه بهش بده. فرق این طریقه دوم با طریقه اولا در این جهاتی است که عرض کردیم. در طریقه اولا که حاکم اجر میده مقابل کاره و تعیین می شود، اگرم تعیین نشه اجرت المثله، و شخص هم اگر دارا باشه باز می تواند بگیره. اینو ثمره اون نظر اوله. اما راه دوم کاملا در این جهات متفاوته، این شخص باید وظیفش انجام بده، حاکم هم از باب فقر او را تأمین میکنه. پس شرط اینجا اینه که او فقیر باشه، اگه فقیر نباشه حاکم نمیتونه بهش بده، و اگرم فقیر باشه باید بهش بده. این یک. دوم اینه که میزانش هم ربطی نداره که چقدر او کار میکنه، به اندازه ای که فقر در اینجا صادقه و از فقرا به شمار میاد میشود به او پرداختی کرد. این راه دومه که خیلی ها همینو میگن. راه سوم که همون شکل دوم از دومه، حالا ما به عنوان راه سوم میگیم، راه سوم اینه که از این بریم فراتر، از این شکل فرد میگیم که نه، تأمین او از درآمدهای عمومی از باب تأمین مصالح مسلمینه، مصلحتی است که حاکم تشخیص میده، مقید نیست تأمین او به فقر. این راه میانه ای میشود در واقع. این پولی که حاکم میده از باب مزد نیست تا اجرتش حساب بشه کم زیاد، اگرم تعیین نشده بگیم اجرت رو مزد، نه اینا نیست. از اون طرف هم اونقدر محدود به اون شکل فقر نیست که بگیم نه اجرت نیست ولی به عنوان فقیر داریم اون رو تأمین میکنیم، بلکه از باب فقر یا مصلحت، عام از فقره. ممکنه یه جایی فراتر از فقر هم تشخیص بده که این قاضی برجسته این شکلی باید یه چیز بیشتری بشه. این تشخیص حاکمه، تشخیص دولت، نظام که بر اساس مصالح او رو تأمین بکنه. البته این مصالح باید یک منطقش درستی داشته باشه. اون شکلی که مثلا آمد خلیفه دوم یا خلیفه سوم در بذل و بخشش ها رعایت مصالح نمی کنه، اون نباید باشه. چارچوب مصلحت، اما مصالح عقلایی و شرعی، مقید نیست در چارچوبه فقر. در چارچوب فقر مقید نیست. شبیه همون بحث ولایت مطلقه هست که فرق ولایت مطلقه با اون نظریات دیگر این است که در نظریات دیگه میگه حاکم میتونه جایی اقداماتی انجام بده بر اساس تزاحمات و عناوین ثانویه، اما ولایت مطلقه میگه نه، دست بازتر از اینه که مصلحته. اینجا هم همینطوره. این سه طریقه ایست که از در باب ارتزاق این صاحبان مشاغل از بیت المال میشود تصور کرد. راه اول اجر و مزده، راه دوم تأمین لا من باب الاجر بلکه من باب الفقره، راه سوم تأمین از باب فقر یا مصلحت هایی که میبینه. اون طریقه اولا عرض کردیم غالبا میفرمان درست نیست. بعد جمعی گفتن طریقه دوم. این طریقه دوم هم عرض شود که مشروط به این است که در اون منابع از قبیل مثلا زکات و امثال اینها باشه که مشروط به فقر و عرض شود که قائل به ولایت مطلقه هم نباشیم. اینم راه دومه که فی الجمله درسته، در بعضی از منابع دولت و حاکم و عمومی و بیت المال مقید به فقره، از اون منابع که میخواد تأمین بکنه باید فقر را ببینه، اما همیشه اینطور نیست. منابع دیگری هم هست که به مصلحت بنده. ولایت مطلقه که بگیم در همون منابع هم میتونه او یک تغییراتی بده، ولذا درست راه سومه. پس این سه تا طریقه تأمین از بیت المال کاملا مشخص شد. تأمین از باب اجر و مزد راه اول، راه دوم تأمین از بیت المال از باب تأمین نیازمندان و فقرا، راه سوم هم تأمین از باب فقر و تأمین فقرا یا از باب تشخیص مساله. اون راه اول درست نیست، برای اینکه فرض اینه که اطلاقاتی که میگه مزد نگیر، میگه از هیچ جا مزد نگیر، این یا اون فرقی نمیکنه. راه دوم درست نیست، برای اینکه همه منابع دولت از خصوص زکات و چیزهای مقید به فقر نیست، بعضش اهم است. این اولا. و ثانیا اینکه ولایت مطلقه معناش اینه که جایی که تشخیص بده از اون مصارف هم میتونه عبور بکنه، اینم درست نیست. بنابراین یتعین و راه سوم. این که بعضی فرمودن که باید لحاظ فقر کرد و اصلا بیش از اون نمیشود داد، نه، میشود بیش از تأمین جهات فقر هم پرداخت کرد. نه، مصلحت که کار باید روی مصلحتی باشه. نه 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 مصلحت یعنی میل شخصیشه، معاذ الله مثلا یه هوای نفسش اقتضایی داره، اون که نیست. نه، هوای نفس همه جام حرام نیست، گاهی هواهاییست که حرام نیست، مکروهه، بعیده که اون باشه، روی مصالحی باید انجام بشه، نه رو عناوین ثانویه و عناوین الزامیه و اینها. اون ظاهرا این ارتزاق از بیت الماله. حالا ضمن این بحث ما، بحث بیت المال هم یک دورنمایی ازش اینجا تصویر شد که ملاحظه کردی. پس همه مشاغلی که چه هست از این داره، حالا اونی که شما فرمودین اینطوره دیگه، یعنی در الان اگر کسی بگه اجرت به قاضی صحیح نیست و دریافت مزد از ناحیه او صحیح نیست، طبعا دولت تأمین میکنه، ولی دولت از چه بابی؟ از باب مصلحتی که تشخیص میده، این را به او میبخشه و پرداخت میکنه. بله، مصلحت، بله، این مصلحت عمومیه. بله، نه 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 نه، اونجا اینه که یه وقتی هست که این خیابان عنوان ثانوی وجود داره، ضرورتها اقتضا میکنه که اینجا این غصب انجام بشه. اینه امام فرمودن نه، این نیست، ممکنه ضرورت وجود نیست، مساله کلیه پیشرفته توسعه است. نه 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 نه، این حالا باید بیارید ببینید، یعنی با تصریح بکنن که مقید مصلحت نیست، خیلی بعیده. مصالح عمومی است، ولی لازم نیست در حد عناوین ثانویه الزامی باشه، ظاهرا اینطوره. این بحث هم تمام شد دیگه. خب مکاسب محرمه تا اینجا به پایان رسید، یعنی در حقیقت کل مکاسب محرمه در پنج بخشی که ملاحظه کردی در اینجا تمام میشه، که آخرین بخشش این بود که اون چیزهایی که اجرت بر اون و تکسب به اون حرامه، به خاطر اینکه واجبه، به خاطر اینکه واجبه نمیشه تکسب کرد، که ما دایره این رو خیلی محدود دانستیم. در عبادات گفتیم عبادات نمیشود مزگره، در غیر اون موارد معدودی استثناء خورده، چه واجب باشه چه واجب نباشه میشه مزگره، فقط در عبادات نمیشه، اونم با یه تفصیلی که عرض کردیم. این قسم پنجم هم تمام میشه، مکاسب محرمه اینجا تمام میشه. مرحوم شیخ عرض شود که پس از پایان مکاسب دو مسئله رو اینجا طرح کردن که خیلی هم ربط داره با اینجا. اولین مسئله‌ای که ایشون اینجا طرح میکنن خرید و فروش مصحف قرآن کریمه. آیا میشه قرآن رو خرید و فروش کرد یا نه؟ این اولین مسئله‌ایه که ایشون اینجا طرح کردن. ربطش هم با بحث‌های اینجا همون جهت کلی از شبه تکسب حرامه و تکسب حرام خب پنج قسم داشت. یک قسمش این بود که یک عینی که نجسه، یا عرض شود که عیانی که عیان نجسه و امثال اینها نمیشود تکسب کرد. در واجبات افعال واجب رو گفتن نمیشه تکسب کرد که قسم آخر بود. به تناسب اون میگن یک چیزهایی هم وجود داره که اعیان مقدسه است، عینه یا چیز خارجی است، اینجا دیگه عمل نیست که عمل واجب و اینا باشه، نه عین مقدسه. عرض شود که در طرف محرم دو قسم داشتیم، یکی اعیان نجسه و خبیثه داشتیم که میگفته شد نمیشه تکسب کرد به اونها، یکی هم افعال محرمه داشتیم، غیبت، تهمت، اینا هم گفتیم نمیشه تکسب کرد. در طرف واجب هم اعمال واجب داشتیم که الان بحث کردیم. اعیان هم از همون قبیل داریم در نقطه مقابلش، اعیان مقدسه، آیا با اونها میشه تکسب کرد یا نه؟ حالا علل اصول با اعیان مقدسه و اشیایی که یه نوع قداست داره میشه معامله کرد، اونو که نوع قداست داره میشه معامله کرد، ولی در خصوص قرآن روایاتی داره که به همین دلیل این بحث مطرح شده. بنابراین اولین مسئلهی که ایشون مطرح میکنن تکسب به مصحف قرآن کریمه. اینجا دو نظر وجود داره، یک نظر این است که تکسب به خرید و فروش قرآن جایز نیست، قرآن که میگیم یعنی خود اون خطوط جایز نیست، بله با اون جلدشونه میدونم اینا میشه، ولی خود قرآن را اوراق مکتوبه را نمیشود معامله کرد، حرام است. و نظر دوم هم کراهته، که هر دو نظر هم قائلانی داره. در مکاسب ملاحظه بکنید روایات هم دو طایفه است، طایفه مانعه، طایفه مجوزه. کل این روایات هم در باب 31 از ابواب ما یکتسب به هست. اون روایات رو ملاحظه بکنید، فردا بررسی این دو طایفه روایاته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.